سلام و صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. یک روز صبح دیگه است و بار دیگه من هومن عسکری و همکارانم از رادیو فردا در صبحانه با خبر مهمون شما هستیم در این روز چهارشنبه. امیدوارم که امروز براتون شادی و انرژی به ارمغان بیاره. در یک ساعت آینده با شما هستیم با خبر، مصاحبه، گزارش و موسیقی. دعوت میکنم همراه ما بمونید.
سلام به شما، من هم بنیامین صدر هستم و ازتون ممنونم که همراه رادیو فردا هستین. قبل از هر چیز توجهتون رو به عنوان‌های خبری این ساعت جلب می‌کنم.
رهبر اکثریت سنا میگوید تمدید قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده تصویب می‌شود.
وزیران اوپک امروز برای توافق بر سر میزان تولید نفت گفتگو می‌کنند.
دلار در بازار تهران به 4000 تومان نزدیک شد.
میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا نیز تصویب می‌شود. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از آقای مک‌کانل خبر داد که انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تمدید این قانون را تایید کند. باراک اوباما پیشتر گفته بود که اگر متممی به این قانون اضافه شود احتمالاً آن را وتو می‌کند، هرچند با تمدید این قانون مخالفتی نکرده بود. مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر تمدید قانون تحریم‌های ایران را بدون افزودن متمم تصویب کرده بود، اما در سنا احتمال افزودن چند متمم به این قانون درباره حقوق بشر و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران و نیز کمک به اسرائیل وجود دارد. قانون اجرای تحریم‌ها علیه ایران نخستین بار در سال 1996 به منظور بازدارندگی موشکی و هسته‌ای تصویب شد و برای یک دوره 10 ساله دیگر در سال 2006 تمدید شده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این هفته گفت که از نگاه ایران شروع دوباره تحریمی که زمانش تمام شده تحریم و نقض تعهدات برجام تلقی می شود.
171 نشست اوپک امروز در حالی برگزار می شود در وین که ایران در مقابل کاهش سطح تولید نفت خود مقاومت می کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده که ایران اگرچه ممکن است سقف تولید را ثابت نگه دارد اما آن را کاهش نخواهد داد. به گفته آقای زنگنه در دوره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تولید برخی کشورهای منطقه افزایش یافته که باید کاهش یابد. عربستان سعودی هم همکنون بیش از 10,700,000 بشکه نفت در روز تولید می‌کند و ایران هم حدود 4,000,000 بشکه تولید روزانه دارد. قیمت‌های جهانی نفت در پی سرازیر شدن حجم چشمگیری از نفت مازاد بر مصرف به بازارهای جهانی از حدود 105 دلار در نیمه اول سال 2014 میلادی به حدود 45 دلار در شرایط کنونی سقوط کرده است.
هر دلار آمریکا که قیمت آن در چند روز گذشته شتابی سعودی داشت، دیروز سه‌شنبه در صرافی‌های ایران حدود 3940 تومان فروخته شد. تحلیلگران اقتصادی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت بد بازار جهانی نفت و چشم‌انداز نچندان مساعد اون رو از عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت دلار در چند روز اخیر می‌دانند. هرچند که به گفته آنان با توجه به افزایش ناگهانی قیمت دلار، احتمال کاهش نسبی قیمت و آرام شدن نوسانات بازار در هفته آینده زیاد است.
احمد منتظری میگوید که هدف از صدور حکم 21 سال زندان برای او تحت فشار قرار دادنش برای تحویل اسناد و فایل‌های صوتی منتشر نشده از آیت الله منتظری به نهادهای امنیتی است. احمد منتظری عصر سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا حکم 21 سال زندان برای خود را غیر منطقی و نامربوط توصیف کرد. فرزند آیت الله حسین علی منتظری با اشاره به اینکه قاضی دادگاه استدلال‌های او را پذیرفته بود افزود که قاضی نمی‌توانست چنین حکمی صادر کند مگر اینکه به اسم او صادر شده باشد یا به او دیکته شده باشد. احمد منتظری روز شنبه به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 به 21 سال زندان محکوم شد، اما دادگاه ویژه روحانیت اجرای حکم را به 6 سال محدود کرده است. احمد منتظری تا 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم فرصت تقاضای تجدید نظر دارد.
یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران در واکنش به سخنان دوشنبه مقام‌های پنتاگون مبنی بر اقدام تحریک‌آمیز و ناایمن یک قایق کوچک سپاه در خلیج فارس گفت که آمریکایی‌ها بهتر است جفسازی نکنند. وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه روز دوشنبه اعلام کرد که تیربار یک قایق کوچک سپاه پاسداران در تنگه هرمز یک هلیکوپتر آمریکایی را نشانه گرفته بوده. یک مقام نیروی دریایی سپاه که خواست ناشناس بماند روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت مشکل اصلی خلیج فارس خود آمریکایی ها هستند و به گفته او نیروهای نظامی آمریکا در تلاشند تا شرایط خلیج فارس را غیر عادی جلوه دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که با اقدام تحریک‌آمیز قایق‌های ایرانی برخورد خواهد کرد.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشست وزیران اوپک امروز در وین برگزار میشه. این نشست موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، همینک از طریق اسکایپ همراه ماست تا در این باره با هم گفتگوی داشته باشیم. آقای خاوند سلام بر شما.
سلام بر شما آقای عسکری.
آقای خاوند، 171مین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همون اوپک که امروز چهارشنبه در پایتخت اتریش برگزار میشه، از سوی شمار زیادی از ناظران بازار جهانی نفت خیلی مهم ارزیابی شده و در ایران هم رسانه‌های اقتصادی براش اهمیت خاصی قائل هستند. چرا این نشست تا این حد مورد توجه ناظران بین‌المللی و ایرانی قرار گرفته؟
هدف اصلی نشست امروز اوپک رسمی کردن تفاهمی هست که 28 سپتامبر گذشته، دو ماه پیش، در الجزیره به دست اومد و بر اساس اون قرار شد سطح تولید کشورهای عضو این سازمان برسه به 32.5 تا حداکثر 33 میلیون بشکه در روز، یعنی به این سطح کاهش پیدا بکنه. نشست امروز برای قطعی کردن این تفاهم تشکیل شده. الان تولید اوپک 34 میلیون بشکه در روز هست، باید 1 تا 1.5 میلیون از اون کم بشه تا از دیدگاه کارشناسان این سازمان قیمت نفت بتونه تثبیت بشه، حتی بالاتر بره به سود اعضای این سازمان که طی 2 سال گذشته زیان عظیمی رو متحمل شدن به دلیل سقوط بهای نفت. تصمیم گیری درباره کاهش تولید کار آسانی نیست و به همین علت نمیشه زیاد خوشبین بود به نتایج نشست امروز.
خب چرا دستیابی به توافق در نشست امروز اوپک به نظر شما کار مشکلیه؟
4 مانع اصلی به نظر من دستیابی به توافق رو مشکل میکنه. مانع اول ایران هست. در تفاهم الجزیره اوپک قبول کرده بود که ایران تولیدش رو پایین نبره، بلکه فقط اون رو فریز بکنه، جلوی افزایشش رو بگیره. ولی معلوم نیست این فریز باید در چه سطحی انجام بگیره، چون که در مورد سطح واقعی تولید فعلی ایران توافقی وجود نداره. مانع دوم عراق است که میگه چون باید بار اصلی مقابله با داعش رو به دوش بکشه، نمیتونه تولید نفتش رو پایین بیاره یا فریز بکنه. مانع سوم روسیه است که البته عضو اوپک نیست، ولی به صورت غیر مستقیم بر تصمیم گیری های درون این سازمان تأثیر میذاره. مسکو تولیدش رو رسونده به بالای 11 میلیون بشکه در روز و حالا میگه حاضر به کاهش اون نیست، فقط راضی میشه به فریز تولید در سطح کنونی. و بالاخره مشکل آخر خود عربستان سعودی هست که دیگه چندان علاقه ای نداره به تفاهم 2 ماه پیش الجزیره، عمدتاً به این علت که فکر میکنه با روی کار آمدن دونالد ترامپ شرایط بالکل عوض شده.
و در صورتی که این نشست به شکست بیانجامه، چه تأثیر این نتیجه بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اگر نشست امروز اوپک شکست بخوره، بهای نفت به احتمال زیاد پایین تر میره و این خبر بسیار بدی خواهد بود برای دولت حسن روحانی که قراره به زودی بودجه سال 96 رو ارائه بده به مجلس.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری به 21 سال زندان محکوم شده. در حکم آقای منتظری افشای اسرار و مطالب محرمانه به عنوان جرم ایشون تلقی شده. آقای منتظری دیروز با همکارم حسین قویمی از رادیو فردا گفتگویی داشت درباره بخشی از اسنادی که آقای منتظری در واقع پدر ایشون صحبتایی داشتن که اینها این اسناد رو هم هنوز دارن و آقای منتظری اشاره کرد که در صورتی که این اسناد رو به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل بدن این احتمال وجود داره که این اسناد از بین خواهد رفت. این بخش رو با هم میشنویم.
بیشتر جلسات آقای منتظری چه دیدار با مسئولین نظام، چه دیدار با مردم عادی، چه بحث‌های علمیشون اینا ضبط می‌شد. در این حال این به حساب نه تنها یک میراث خانوادگی، یک میراث این کشور و این انقلاب هست. یعنی یک اسنادی هست که اگر به موقع بشه شرایط آزادی باشه برای اینکه نسل آینده تجربه کسب کنه و آگاه باشه که چی گذشته، که اون خطاهایی که احتمالاً بوده اونا رو تکرار نخوان بکنن، این تاریخ خیلی ارزشمندیه و این آقایون اصرار دارن که ما اینها رو تحویلشون بدیم که مسلم اینا رو از بین خواهم برد. همینجور که میبینیم الان ارگان های مختلف این نظام جمهوری اسلامی جوری برخورد میکنن، میخوان بگن اصلا شخصی به نام آیت الله منتظری نبوده.
خب گفتگوی حسین قویمی بود با احمد منتظری. بنیامین، دلیل اولا بگو که خیلی خلاصه ماجرای این فایل صوتی آیت الله منتظری از سال 67 چه بوده و دلیل نگرانی ها و نگرانی های مقام های جمهوری اسلامی از انتشار این فایل چه هست؟
خب همونطور که تقریبا دیگه همه میدونن در تابستان امسال همزمان با سال روز در واقع اعدام ها در اون سال 67 آقای منتظری، احمد منتظری فایل صوتی پدرشون رو که در حضور هیئت تصمیم گیرنده اعدام ها در واقع صحبت کرده بودن با اون هیئت و اونجا صراحتا مخالفت کردن، هرچند که اون هیئت در اون موقع بسیار پافشاری میکردن که حمایت آقای منتظری رو داشته باشن چون ظاهرا براشون مهم بود که نظر مساعدشون داشته باشن. آقای احمد منتظری اون فایل رو منتشر کرد که پدرش صراحتا
خیلی انتقاد کردن. بعد آقای پور محمدی هم حتی گفت که آقای مصطفی پور محمدی گفتن که حکم خدا رو اجرا کردیم و اشتباهی هم نبوده. کسانی هم که در اون جلسه بودن آقای حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی بود. درسته. و حالا به خاطر همین،
حالا اتفاقا آقای منتظری، احمد منتظری رو همین موضوعی که آقای پور محمدی گفتن حکم خدا بوده، ایشون در مصاحبهشون با رادیو فردا گفتن که خب اگر حکم خدا بوده که دیگه اسرار محرمانه تلقی نمیشه و چه ایرادی داره که همه مطلع بشه.
سپاسگزارم بنیامین. خب همونطور که میدونید همیشه تلفن 24 ساعته پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا برای شنیدن نظرات شما بینندگان و شنوندگان عزیز آماده هست با این شماره 2042-02-2112-2112. نظر چند نفر از شما رو خواهیم شنید.
یا داره که همه ما یادی بکنیم از عزیزانی که تو مجلس خبرگان تشریف دارن و 40 سال این بار رو دارن به دوششون میکشن و ممنون باشیم از این که مرتب رهبری رو رصد کردن، نداشتن دست از پا خطا کنه، اونو برحذر داشتن از استفاده از قدرت، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده از جا و مقامش. خلاصه خیلی مواظبش بودن، نداشتن اصلا دست از پا خطا کنه.
جناب آقای صادقی، نماینده محترم مجلس، هم اکنون شما با ارزشترین و بهترین نماینده هستید، زیرا با شجاعت، راستگویی و احساس مسئولیت نسبت به ملت ایران عمل کردتان مورد رضایت تمامی ایرانیان آزاده قرار گرفت و بسیار نیک و پسندیده و با احترام کامل و با متانت با رئیس قوه قضاییه سخن گفتید. اما ایشان متاسفانه به شما خیانت میکنند و حکم دستگیری شما را میدهند. واقعا برای آنها متاسفیم و بهتر است به آقای صادق لاریجانی بگویید که آن را که پاک است از محاسبه چه پاک است.
جناب آقای خامنه ای، چرا ساکت چشم و گوش خودتون رو بر وقایع داخل مملکت بسته ای و فقط گاهی دهان بر دشمنان باز میکنی که آن هم مجدن باعث آسیب پذیری بیشتر کشور و ملت ایران شده و میشود؟ شما چرا در اون مجلس رو تخته نمی کنید زمانی که یک نماینده ملت حق اظهار نظر و گفتار در هیچ زمینه ای رو نداره؟ آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که فقط این یک نماینده میدونه که شماها ایران رو غارت کردید و ما بقیه ما 80 میلیون خبر نداریم؟
مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به نشریات چاپ ایران. شهرام از طریق اسکایپ همینک همراه ماست. شهرام سلام.
هومن صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، هفته نامه کرگدن به موضوع ملی‌گرایی و وطن پرستی پرداخته. روایت این هفته نامه از این مفاهیم چیه؟
بله، هفته‌نامه کرگدن در شماره تازه خودش یک پرونده ویژه منتشر کرده برای وطن پرستی، ملیت گرایی، ملی گرایی و همچنین مفهوم ایرانی بودن که این روزها خیلی مورد بحث و جدل هم قرار گرفته، به ویژه بعد از استقبالی که در سالهای اخیر از روز کوروش شده و شماری از کسانی که علاقمند بودن به این پادشاه دوران هخامنشی به سر آرامگاه ایشون میرن. حالا بین روشنفکران هم این بحث خیلی جدی شده که آیا ممکن هست که یک جور پانیرانیسم تهدید بشه در داخل کشور. شماری از کارشناسان در این باره اظهار نظر کردن. یک جدالی که لفظی هست و در واقع جدال بین دو اندیشه‌ای که آقای مصطفی ملکیان و آقای جواد طباطبایی در هفته‌های اخیر به اون دامن زدن رو این هفته نامه مورد بررسی قرار داده. علاوه بر این سه گفتگو هم منتشر کرده. یکی از این گفتگوها با آقای علیرضا بهشتی هست، فرزند آقای بهشتی که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی است. ایشون گفته که باید راهی بینابین انتخاب بکنیم. اما آقای برخی دیگر از کارشناسانی که مورد نظر این ماهنامه بودند، از جمله آقای رضا داوری اردکانی، تاکید کرده که انکار ایران انکار وجود خیش هست و یک یادداشت هم منتشر کرده. در این شماره کرگدن آقای ناصر فکوهی و از تهدید پانیرانیسم جدید در این یادداشت یاد کردیم.
بسیار خوب. ماهنامه فیلم نگار همینطور که من دیدم روی جلد خودش رو به نمایی از فیلم نفس اختصاص داده. تو این ماهنامه چه فیلم‌ها و فیلمنامه‌های دیگری مورد بررسی قرار گرفته؟
یکی از اصلی ترین فیلم هایی که در این شماره فیلم نگار مورد بررسی قرار گرفته، هم فیلم نامش و هم یه گفتگوی مفصل با کارگردانش، همین فیلم نفس هست که سازندش خانم نرگس آبیار هست. ولی علاوه بر این در مورد چند فیلم دیگر هم همین کار رو انجام داده، از جمله نگاهی به سیر درام در فیلمنامه متولد 65 ساخته مجید توکلی در این شماره فیلم نگار منتشر شده. یک گفتگو هم با خانم جمیله داروشفایی که فیلمنامه نویس متولد 65 هست انجام داده. البته چند فیلم دیگر رو هم مورد بررسی قرار داده، از جمله یکی از این فیلم ها فیلم هیهات هست که اخیراً هم اکران شده.
یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به ماهنامه همشهری که اخیراً منتشر شد.
بله، ماهنامه همشهری 24 در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به بابک حمیدیان و گفتگوی اصلی این شماره این ماهنامه سینمایی که از زیر مجموعه های روزنامه همشهری هست به گفتگو با آقای حمیدیان اختصاص داره. ایشون در گفتگوی خودش گفته که از 16 سال پیش که وارد کار سینما شده و هم بازی آقای رضا کیانیان در فیلم قدمگاه بوده، تا کنون میتونه از پرونده یا کارنامه فیلم بازیگری خودش دفاع کنه، اما در این حال تاکید کرده که قرار نیست همه یک سوپر استار بشن و ایشون هم چنین انتظاری از سینما ندارد.
سپاسگزارم از همکارم شهرام رفیع‌زاده که مثل همیشه ما رو در جریان مطالب نشریات چاپ ایران قرار داد. شهرام سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه تغییر در زمان برگزاری جشنواره موسیقی فجر به دلیل همزمانی با مناسبت‌های مذهبی. و
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا هم تصویب می‌شود. 171مین نشست اوپک در حالی امروز چهارشنبه در وین برگزار می‌شود که ایران در مقابل کاهش سطح تولید نفت خود مقاومت می‌کند. هر دلار آمریکا که قیمت آن در چند روز گذشته شتابی سعودی داشت، دیروز سه‌شنبه در صرافی‌های ایران حدود 3940 تومان فروخته شد. احمد منتظری میگوید که هدف از صدور حکم 21 سال زندان برای او تحت فشار قرار دادنش برای تحویل اسناد و فایل‌های صوتی منتشر نشده از آیت الله حسین علی منتظری به نهادهای امنیتی است. یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران در واکنش به سخنان دوشنبه مقام‌های پنتاگون مبنی بر اقدام تحریک‌آمیز و ناایمن یک قایق کوچک سپاه در خلیج فارس گفت که آمریکایی‌ها بهتر است جبهه‌سازی نکنند. اعضای جنبش فلسطینی فتح روز سه‌شنبه بار دیگر محمود عباس 81 ساله را برای 5 سال آینده به عنوان رهبر انتخاب کردند. رسانه‌های آلمان گزارش کردند که کارمند سازمان اطلاعات داخلی این کشور در پی اظهارات اسلام‌گرایانه و افشای اطلاعات سازمانی دستگیر شده است.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سری بزنیم به دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور که در گزارش امروزش از جمله به قهرمانی اسنوکرباز ایرانی در جهان پرداخته.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خبر اول ورزش جهان: دیروز سانحه دلخراش سقوط هواپیمای حامل بازیکنان تیم چاپکوئنزه برزیل بود که در کولومبیا سقوط کرد. اعضای این تیم قصد داشتند در فینال رقابت‌های باشگاهی آمریکای جنوبی مقابل نماینده کولومبیا قرار بگیرند، در حالی که 81 سرنشین داشت این هواپیما و فقط تعداد بسیار کمی تونستند جان سالم به در ببرند و جمعی از بازیکنان این باشگاه لیگ برتری برزیل چشم از جهان فرو بستند، از جمله فیلیپ ماچادو، بازیکن فصل قبل باشگاه سباقون که در ایران بازی میکرد، او هم از دنیا رفت و ورزش برزیل سوگوار شد. اما به طور کلی نقاط مختلف جهان رو تحت شعاع قرار داد و اولین سانحه هوایی نیست که در رشته ورزشی فوتبال اتفاق میفته و جمعی از بازیکنان رو به کام مرگ فرو میبره، در حالی که واکنش ها هم فوق‌العاده بوده. مثلا در خود برزیل قرار شده که هر باشگاه یه بازیکن قرضی بدن به این تیم تا بتونه مجدداً این تیم تشکیل بشه و مسابقات خودش رو در فصل جدید برگزار کنه. و از این جالب‌تر اینه که حریف کلمبیاییه این باشگاه در فینال رقابت‌های آمریکای جنوبی اعلام کرده جام باید به باشگاه چاپکوئنزه تعلق بگیره بدون برگزاری مسابقه نهایی. ضمناً در لیگ برتر برزیل تا سه فصل اگر این تیم در آستانه سقوط قرار بگیره محاسبه نخواهد شد و سقوط نمی‌کنه، در لیگ برتر باقی می‌مونه. کمک‌های مادی گسترده‌ای هم قراره از داخل برزیل و خارج از این کشور به باشگاه چاپکوئنزه اهدا بشه تا بتونه مجدداً به فعالیت خودش ادامه بده. اما سهیل واحدی در قطر قهرمان مسابقات اسنوکر آماتورهای جهان شد با کسب 9 پیروزی و با توجه به این عنوان قهرمانی او حالا میتونه در جمع حرفه‌ای‌ها در رشته اسنوکر فعالیت کنه. پیشتر حسین وفایی هم دوبار در این رقابت‌ها به مقام قهرمانی رسیده بود. و خبر آخر درباره رقابت‌های جام جایزه بزرگ شطرنج در روسیه و اولین شکست سارا خادم‌الشریعه مقابل نماینده چین، شکست خورد و به این ترتیب صدر جدول رو از دست داد، ولی مسابقات همچنان ادامه داره و اون میتونه باز هم به صدر جدول برگرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
همراه میشیم با بردیا افشین که امروز از جمله نگاهی داشته به جشنواره موسیقی فجر و البته خبری هم داره درباره روح الله خالقی، خالق فقید سرود ای ایران.
جشنواره موسیقی فجر امسال زودتر از همیشه برگزار میشه. این رویداد مهمترین اتفاق سالانه تقویم موسیقی ایرانه و طی 3 دهه گذشته اغلب اواخر بهمن ماه برپا شده، اما به واسطه همزمانی اواخر بهمن ماه سال جاری خورشیدی با روزهایی که طبق تقویم هجری قمری از سوی شیعیان روزهای فاطمیه خونده میشه، قرار جشنواره موسیقی فجر امسال 32 دوره از این رویداد از اواخر دیماه آغاز شه. با این حال درباره نحوه برگزاری این دوره از جشنواره جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده. امسال همزمان با 110 سالگرد تولد روح الله خالقی از بزرگان تاریخ موسیقی معاصر ایران، خبر رسیده که امسال همزمان کار ساخت مستندی که زندگی او را روایت میکنه آغاز شده. مستندی به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید میرحسینی با عنوان آبی تر از آسمان. روح الله خالقی آهنگساز، نوازنده ویولون و موسیقیدان بود. 51 سال پیش در 59 سالگی از دنیا رفت. او خالق ماندگارهای بسیاری است، از جمله سرود ای ایران، اثری که اصالتاً در دهه 20 خورشیدی ساخته شده، اون هم بر روی شعری از حسین گل گلاب و طی سالیان بارها و بارها بازسازی شده. ضبط اصلی این اثر در دسترس نیست، اما شاید در این بین اجرای ای ایران با آواز غلام حسین بنان که متعلق به اواخر دهه 30 و یا اوایل دهه 40 برای بیشتری ها خاطره برانگیز باشه. کیهان کلهور هنرمند برجسته ایرانی، هنرمندی با آوازه بین المللی، قصد داره در مناطق محروم ایران اجراهای رایگان رو برگزار کنه. هدف این نوازنده چیره دست ساز کمانچه از این اجراها ترویج موسیقی ایرانی است، اون هم در مناطقی که مردمانش کمتر بخت برخورداری از اجراهای اینچنینی رو دارند. کیهان کلهور اواخر پاییز و اوایل زمستان امسال در تور اجراهای سراسری خودش در ایران به شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز و اهواز سر میزنه و پس از پایان یافتن این تور قصد داره اجراهای رایگان خودش رو در شهرهایی چون زاهدان و تربت حیدریه برپا کنه.
به نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم در این بخش هم همراه ما در برنامه صبحانه با خبر باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
رهبر اکثریت سنا میگوید تمدید قانون تحریم های ایران در چند روز آینده تصویب می شود.
وزیران اوپک امروز برای توافق بر سر میزان تولید نفت گفتگو می کنند.
دلار در بازار تهران به 4000 تومان نزدیک شد.
میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا اعلام کرد قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا تصویب می‌شود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از آقای مک‌کانل خبر داد که انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تمدید این قانون را تایید کند. باراک اوباما پیشتر گفته بود که اگر متممی به این قانون اضافه شود احتمالاً آن را وتو می‌کند، هرچند با تمدید این قانون مخالفتی نکرده بود. مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر تمدید قانون تحریم‌های ایران را بدون افزودن متمم تصویب کرده بود، اما در سنا احتمال افزودن چند متمم به این قانون درباره حقوق بشر و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران و نیز کمک به اسرائیل وجود دارد. قانون اجرای تحریم‌ها علیه ایران نخستین بار در سال 1996 به منظور بازدارندگی موشکی و هسته‌ای تصویب شد و برای یک دوره 10 ساله دیگر در سال 2006 دید شده بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این هفته گفت که از نگاه ایران شروع دوباره تحریمی که به گفته او زمانش تمام شده تحریم و نقض تعهدات برجام تلقی می شود.
171 نشست اوپک در حالی امروز چهارشنبه در وین برگزار می شود که ایران در مقابل کاهش سطح تولید نفت خود مقاومت می کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده که ایران اگرچه ممکن است سقف تولید را ثابت نگه دارد، اما آن را کاهش نخواهد داد. به گفته آقای زنگنه در دوره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تولید برخی کشورهای منطقه افزایش یافته که باید کاهش یابد. عربستان سعودی هم اکنون بیش از 10,700,000 بشکه نفت در روز تولید می‌کند و ایران نیز حدود 4,000,000 بشکه تولید روزانه دارد. قیمت‌های جهانی نفت در پی سرازیر شدن حجم چشمگیری از نفت مازاد بر مصرف به بازارهای جهانی از حدود 105 دلار در نیمه اول سال 2014 میلادی به حدود 45 دلار در شرایط کنونی سقوط کرده است.
هر دلار آمریکا که قیمت آن در چند روز گذشته شتابی سعودی داشت، دیروز سه‌شنبه در صرافی‌های ایران حدود 3940 تومان فروخته شد. تحلیلگران اقتصادی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت بد بازار جهانی نفت و چشم‌انداز نچندان مساعد آن را عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت دلار در چند روز اخیر می‌دانند. هرچند که به گفته آنان با توجه به افزایش ناگهانی قیمت دلار، احتمال کاهش نسبی قیمت و آرام شدن نوسانات بازار در هفته آینده زیاد است.
احمد منتظری میگوید که هدف از صدور حکم 21 سال زندان برای او تحت فشار قرار دادنش برای تحویل اسناد و فایل‌های صوتی منتشر نشده از آیت الله منتظری به نهادهای امنیتی است. احمد منتظری عصر سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا حکم 21 سال زندان برای خود را غیر منطقی و نامربوط توصیف کرد. فرزند آیت الله حسین علی منتظری با اشاره به اینکه قاضی دادگاه استدلال‌های او را پذیرفته بود افزود که قاضی نمی‌توانست چون این حکمی صادر کند مگر اینکه به اسم او صادر شده باشد یا به او دیکته شده باشد. احمد منتظری روز شنبه به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 به 21 سال زندان محکوم شد، اما دادگاه ویژه روحانیت اجرای حکم را به 6 سال محدود کرده است. احمد منتظری تا 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم فرصت تقاضای تجدید نظر دارد.
یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران در واکنش به سخنان دوشنبه مقام‌های پنتاگون مبنی بر اقدام تحریک‌آمیز و ناایمن یک قایق کوچک سپاه در خلیج فارس گفت که آمریکایی‌ها بهتر است جوسازی نکنند. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تیربار یک قایق کوچک سپاه پاسداران روز شنبه در تنگه هرمز یک هلیکوپتر آمریکایی را نشانه گرفته است. یک مقام نیروی دریایی سپاه که خواست نامش ناشناس بماند، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت مشکل اصلی خلیج فارس خود آمریکایی‌ها هستند و به گفته او نیروهای نظامی آمریکا در تلاشند تا شرایط خلیج فارس را به تعبیر او غیر عادی جلوه دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که با اقدام تحریک‌آمیز قایق‌های ایرانی برخورد خواهد کرد.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، نشست وزیران اوپک امروز در وین برگزار میشه. این نشست موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، همینک از طریق اسکایپ همراه ماست تا در این باره با هم گفتگوی داشته باشیم. آقای خاوند سلام بر شما.
سلام بر شما آقای عسکری.
آقای خاوند، 171مین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همون اوپک که امروز چهارشنبه در پایتخت اتریش برگزار میشه، از سوی شمار زیادی از ناظران بازار جهانی نفت خیلی مهم ارزیابی شده و در ایران هم رسانه‌های اقتصادی براش اهمیت خاصی قائل هستند. چرا این نشست تا این حد مورد توجه ناظران بین‌المللی و ایرانی قرار گرفته؟
هدف اصلی نشست امروز اوپک رسمی کردن تفاهمی هست که 28 سپتامبر گذشته، دو ماه پیش، در الجزیره به دست اومد و بر اساس اون قرار شد سطح تولید کشورهای عضو این سازمان برسه به 32.5 تا حد اکثر 33 میلیون بشکه در روز، یعنی به این سطح کاهش پیدا بکنه. نشست امروز برای قطعی کردن این تفاهم تشکیل شده. الان تولید اوپک 34 میلیون بشکه در روز هست، باید 1 تا 1.5 میلیون از اون کم بشه تا از دیدگاه کارشناسان این سازمان قیمت نفت بتونه تثبیت بشه، حتی بالاتر بره به سود اعضای این سازمان که طی 2 سال گذشته زیان عظیمی رو متحمل شدن به دلیل سقوط بهای نفت. تصمیم گیری درباره کاهش تولید کار آسانی نیست و به همین علت نمیشه زیاد خوشبین بود به نتایج نشست امروز.
خب چرا دستیابی به توافق در نشست امروز اوپک به نظر شما کار مشکلیه؟
4 مانع اصلی به نظر من دستیابی به توافق رو مشکل میکنه. مانع اول ایران هست. در تفاهم الجزیره اوپک قبول کرده بود که ایران تولیدش رو پایین نبره، بلکه فقط اون رو فریز بکنه، جلوی افزایشش رو بگیره. ولی معلوم نیست این فریز باید در چه سطحی انجام بگیره، چون که در مورد سطح واقعی تولید فعلی ایران توافقی وجود نداره. مانع دوم عراق است که میگه چون باید بار اصلی مقابله با داعش رو به دوش بکشه، نمیتونه تولید نفتش رو پایین بیاره یا فریز بکنه. مانع سوم روسیه است که البته عضو اوپک نیست، ولی به صورت غیر مستقیم بر تصمیم گیری های درون این سازمان تأثیر میذاره. مسکو تولیدش رو رسونده به بالای 11 میلیون بشکه در روز و حالا میگه حاضر به کاهش اون نیست، فقط راضی میشه به فریز تولید در سطح کنونی. و بالاخره مشکل آخر خود عربستان سعودی هست که دیگه چندان علاقه ای نداره به تفاهم 2 ماه پیش الجزیره، عمدتاً به این علت که فکر میکنه با روی کار آمدن دونالد ترامپ شرایط بالکل عوض شد.
و در صورتی که این نشست به شکست بیانجامه، چه تأثیر این نتیجه بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اگر نشست امروز اوپک شکست بخوره، بهای نفت به احتمال زیاد پایین تر میره و این خبر بسیار بدی خواهد بود برای دولت حسن روحانی که قراره به زودی بودجه سال 96 رو ارائه بده به مجلس.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم.
ازتون خواهش میکنم اگر درباره گفتگویی که شنیدید یا هر کدوم از بخش‌های صبحانه با خبر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. نظر چند نفر از شما رو خواهیم شنید.
جا داره که همه ما یادی بکنیم از عزیزانی که تو مجلس خبرگان تشریف دارن و 40 سال این بار رو دارن به دوششون میکشن و ممنون باشیم از این که مرتب رهبری رو رصد کردن، نداشتن دست از پا خطا کنه، اونو برحذر داشتن از استفاده از قدرت، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده از جا و مقامش. خلاصه خیلی مواظبش بودن، نداشتن اصلا دست از پا خطا کنه.
جناب آقای صادقی، نماینده محترم مجلس، هم اکنون شما با ارزشترین و بهترین نماینده هستید، زیرا با شجاعت، راستگویی و احساس مسئولیت نسبت به ملت ایران عملکردتان مورد رضایت تمامی ایرانیان آزاده قرار گرفت و بسیار نیک و پسندیده و با احترام کامل و با متانت با رئیس قوه قضاییه سخن گفتید. اما ایشان متاسفانه به شما خیانت میکنند و حکم دستگیری شما را میدهند. واقعا برای آنها متاسفیم و بهتر است که آقای صادق لاریجانی بگویید که آن را که پاک است از محاسبه چه باک است.
جناب آقای خامنه ای، چرا ساکت چشم و گوش خودتون رو بر وقایع داخل مملکت بسته ای و فقط گاهی دهان بر دشمنان باز میکنی که آن هم مجدن باعث آسیب پذیری بیشتر کشور و ملت ایران شده و میشود؟ شما چرا در اون مجلس رو تخته نمی کنید زمانی که یک نماینده ملت حق اظهار نظر و گفتار در هیچ زمینه ای رو نداره؟ آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که فقط این یک نماینده میدونه که شماها ایران رو غارت کردید و ما بقیه ما 80 میلیون خبر نداریم؟
مراسم اربعین علاوه بر کربلا در برخی شهرهای دیگر جهان از جمله در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا هم برگزار شد. حسن سربخشیان گزارش می‌دهد.
صدای تبل‌ها در پایتخت آمریکا خبر از عزاداری شیعیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی دارد که برای سوگواری اربعین در مرکز این شهر جمع شدند. ابتدا نماز ظهر به امامت شیخ حسن این در میدان دوپانت برپا می‌گردد و سپس شرکت کنندگان که اغلب عراقی، پاکستانی و تعداد انگشت شماری از ایرانیان هستند، مسیر 1.5 کیلومتری تا کاخ سفید را با همراهی پلیس این شهر طی می‌کنند. پرچم عراق و شعارهای علیه گروه دولت اسلامی داعش در دستان برخی از شرکت کنندگان این مراسم دیده می شود، در حالی که برخی دیگر علمهای بلند عزاداری را با خود حمل می کنند. شیخ حسن این که از انگلستان برای شرکت در این مراسم به آمریکا سفر کرده است، در این باره می گوید:
این مراسم اکنون در تمام دنیا برگزار می شود و در کربلا بین 20 تا 30 میلیون نفر جمع شدند، جایی که نوه پیامبر اسلام همراه خاندان خود در آنجا کشته شدند.
در جریان عزاداری برگه‌هایی برای اطلاع رسانی به دست آبرین داده می شود که محتوای آن درخواست از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، برای شناسایی عربستان سعودی به عنوان دولت حامی تروریست و ترویج کننده ایدئولوژی وهابیگری اعلام شده است. نوشته ای در حمایت از هشت شعبی یا همان سپاه مردمی شیعیان عراق نیز در میان عزاداران در این مراسم دیده می شود. شیخ حسن فتح‌الله که اهل کربلا است و برای شرکت در این مراسم به آمریکا سفر کرده است، درباره واکنش مردم سنی عراق و هشت شعبی که مورد حمایت ایران قرار دارد می گوید:
بلاغ هشت شعبی شاید بعداً به قوت سپاه ایرانی بشه، یعنی موازی با ارتش عراق باشه، چون این با عقیدت کار میکنه، با عقیدت جنگ میکنه، یعنی اینجوری نیست، یعنی فهمیدنه ارتشی نیست فهمیدنه که مجبور باشه کار بکنه.
جوزف باهو، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از مؤسسه کارنگی، در این باره میگوید:
بخشی از هشت شعبی به صورت آشکار در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، مانند اصائب اهل الحق و کتایب حزب الله که حکایت از دوگانگی در سیاست آمریکا داره. فکر میکنم چیزی که ما از پیدایش هشت شعبی میتوانیم ببینیم دقیقاً پی بردن به واقعیت این مسئله است که اکنون ماجراجوی ایران در منطقه که برای چندمین سال در حال وقوع بود آشکارا نمایان شده و خودش رو به صورت رسمی نشون میده.
هرچند نشانه ای از حضور ایرانیان در این مراسم دیده نمی شود، اما حمل تصویر شیخ نمر باقر نمر روحانی شیعه سعودی که بعد از اعدام او توسط دولت عربستان سعودی و در پی آن با حمله معترضین به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد بود که روابط ریاض و تهران قطع شد و همین نشانه آشکاری است از رقابت تنها دولت شیعه با عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه که اکنون اختلافشان به خیابان‌های واشنگتن دی سی در پایتخت آمریکا نیز کشیده شده است.
There is a battle over Washington. Who will win Washington to its side? So far,
جنگی بین طرفین درباره واشنگتن وجود دارد و باید دید کدوم طرف برنده این خواهد بود تا اون رو با خودش همسو کنه. اما میشه گفت تا همین جا شواهد کافی وجود داره که بتوان گفت گروه حکومت اسلامی داعش فرزند مستقیم دولت عربستان سعودی و وهابیگری هست. این روایتی است که در غرب و خصوصا در واشنگتن وجود داره و همین دلیل پیروزی ایران در این میونه. به نظرم ایران خیلی سریع دریافته که منفعت بودن شخصی همچون ترامپ در واشنگتن براشون چقدر خوبه. کسی که نتیجه رو میخواد و میگه خیلی خوب، چه کسی در منطقه با حکومت اسلامی داعش در حال جنگه.
I think that Iran has understood very quickly the benefits it can derive from someone like Trump, who is in fact someone who is kind of simplistic, who wants results.
به نظر می‌رسد اختلاف بین شیعیان و عربستان سعودی با تصمیم رئیس آینده کاخ سفید نیز بی ارتباط نخواهد بود. به اعتقاد صاحب نظران امور سیاسی، شیعیان که در میان مسلمانان جزء اقلیت به شمار می‌روند، این بار تلاش دارند تا خود را به دولت بعدی آمریکا نزدیک کنند. اما باید به انتظار نشست و دید آیا 45مین رئیس جمهور آمریکا برخلاف سنت سیاست خارجی این کشور، این بار منافع شیعیان را به منافع عربستان سعودی در منطقه ترجیح خواهد داد یا نه. حسن سربخشیان، واشنگتن دی سی، آمریکا.
در ادامه این برنامه، آخرین خبرها از سقوط هواپیمای حامل 9 نفر از اعضای یک تیم فوتبال برزیلی. نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. بنابر اعلام سازمان هواشناسی ایران، تحلیل الگوهای پیشیابی هواشناسی، ورود یک سامانه بارشی به نوار غربی ایران رو از اواخر وقت امروز نشون میده. این سامانه بارشی تا روز جمعه به دامنه‌های زاگرس نواحی مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز گسترش پیدا می‌کنه و در نتیجه بارش باران، رگبار و رعد و برق رو در برخی مناطق ایران شاهد خواهیم بود. بارش باران از اواخر امروز در غرب کردستان، جنوب آذربایجان غربی و کرمانشاه شروع میشه. سازمان هواشناسی هشدار داده که در دامنه‌های زاگرس احتمال وقوع تگرگ هم وجود داره.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید قانون تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا نیز تصویب می‌شود. 171مین نشست اوپک در حالی امروز چهارشنبه در وین برگزار می شود که ایران در مقابل کاهش سطح تولید نفت خود مقاومت می کند. هر دلار آمریکا که قیمت آن در چند روز گذشته شتابی سعودی داشت، دیروز سه‌شنبه در صرافی‌های ایران حدود 3940 تومان فروخته شد. احمد منتظری میگوید که هدف از صدور حکم 21 سال زندان برای او تحت فشار قرار دادنش برای تحویل اسناد و فایل‌های صوتی منتشر نشده از آیت الله حسین علی منتظری به نهادهای امنیتی است. یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران در واکنش به سخنان دوشنبه مقام‌های پنتاگون مبنی بر اقدام تحریک‌آمیز و ناایمن یک قایق کوچک سپاه در خلیج فارس گفت که آمریکایی‌ها بهتر است جفسازی نکنند. اعضای جنبش فلسطینی فتح روز سه‌شنبه بار دیگر محمود عباس 81 ساله را برای 5 سال آینده به عنوان رهبر انتخاب کردند. رسانه‌های آلمان گزارش کردند که کارمند پیشین اطلاعات داخلی این کشور در پی اظهارات اسلام‌گرایانه و افشای اطلاعات سازمانی دستگیر شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سری بزنیم به دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور که در گزارش امروزش از جمله به قهرمانی اسنوکرباز ایرانی در جهان پرداخته.
درود بر شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. خبر اول ورزش جهان: دیروز سانحه دلخراش سقوط هواپیمای حامل بازیکنان تیم چاپکوئنزه برزیل بود که در کولومبیا سقوط کرد. اعضای این تیم قصد داشتند در فینال رقابت‌های باشگاهی آمریکای جنوبی مقابل نماینده کولومبیا قرار بگیرند، در حالی که 81 سرنشین داشت این هواپیما و فقط تعداد بسیار کمی تونستند جان سالم به در ببرند و جمعی از بازیکنان این باشگاه لیگ برتری برزیل چشم از جهان فرو بستن، از جمله فیلیپ ماچادو، بازیکن فصل قبل باشگاه سباقون که در ایران بازی میکرد، او هم از دنیا رفت و ورزش برزیل سوگوار شد. اما به طور کلی نقاط مختلف جهان رو تحت شعاع قرار داد و اولین سانحه هوایی نیست که در رشته ورزشی فوتبال اتفاق میفته و جمعی از بازیکنان رو به کام مرگ فرو میبره، در حالی که واکنش ها هم فوق‌العاده بوده. مثلا در خود برزیل قرار شده که هر باشگاه یه بازیکن قرضی بدن به این تیم تا بتونه مجدداً این تیم تشکیل بشه و مسابقات خودش رو در فصل جدید برگزار کنه. و از این جالب‌تر اینه که حریف کولومبیایی این باشگاه در فینال رقابت‌های آمریکای جنوبی اعلام کرده جام باید به باشگاه چاپکوئنزه تعلق بگیره بدون برگزاری مسابقه نهایی. ضمناً در لیگ برتر برزیل تا سه فصل اگر این تیم در آستانه سقوط قرار بگیره محاسبه نخواهد شد و سقوط نمی‌کنه، در لیگ برتر باقی میمونه. کمک‌های مادی گسترده‌ای هم قراره از داخل برزیل و خارج از این کشور به باشگاه چاپکوئنزه اهدا بشه تا بتونه مجدداً به فعالیت خودش ادامه بده. اما سهیل واحدی در قطر قهرمان مسابقات اسنوکر آماتورهای جهان شد با کسب 9 پیروزی و با توجه به این عنوان قهرمانی او حالا میتونه در جمع حرفه‌ای‌ها در رشته اسنوکر فعالیت کنه. پیشتر حسین وفایی هم دوبار در این رقابت‌ها به مقام قهرمانی رسیده بود. و خبر آخر درباره رقابت‌های جام جایزه بزرگ شطرنج در روسیه و اولین شکست سارا خادم‌الشریع مقابل نماینده چین، شکست خورد و به این ترتیب صدر جدول رو از دست داد، ولی مسابقات همچنان ادامه داره و اون میتونه باز هم به صدر جدول برگرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
امروز بردیا افشین در گزارشش از روح الله خالقی سازنده سرود ای ایران یاد کرد. تصنیف خوش چین هم یکی دیگه از ساخته های روح الله خالقی است که امروز اجرای دیگری از این تصنیف رو با صدای مهدیه محمدخانی خواهیم شنید که دیشب متاسفانه به صورت کامل پخش نشد به دلیل مشکل فنی. بنیامین، تصنیف خوشه‌چین بود با صدای مهدیه محمدخانی. من فراموش کردم یادی بکنم از آقای مجید درخشانی، استاد مجید درخشانی که در این کلیپ تصویر ایشون رو هم دیدیم که بسیار به زیبایی این در واقع قطعه رو دوباره تنظیم کرده بودن. آقای درخشانی به خاطر همین فعالیتایی که داشتن و همکاریشون با خانم‌های خواننده در درون ایران بعد از مدتی ممنوع الخروج شده بودن، که امیدوارم که مشکل مسئله رفع شده باشه و ایشون بتونن مجدد به خارج از ایران بیان، به هنر خودشون ادامه بدن. جالب بود نه؟
بله.
بسیار خب، همونطور که بهتون گفتم ازتون خواهش میکنم اگر درباره این برنامه یا هر کدوم از بخش‌های برنامه‌های رادیو فردا نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید با پیامگیر رادیو فردا به شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. از جمله در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید و اونجا زیر مطالب رادیو فردا نظرتون رو بنویسید. در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام، در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda و در اینستاگرام با نام کاربری چی بنیامین؟
والا یادم
رادیو فردا بدون فاصله. خب سر صبح ساعت دقیقا اینجا الان 5:30 صبح. ازتون سپاسگزارم، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
با من همراه باشید با ادامه خبرها.